أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با بحث شبهات تقیه بحثی رو ما داشتیم، البته ظاهرا این فیلم بردار ما خواب مانده بنده خدا، به قول باران باریده ترکشیده، خلاصه خوابش برده. بله، در رابطه با بحث های تقیه من بحث دیروز ما داشتیم، اون رو یک تکمیل کنیم، بعد اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. چنین بحثیم داره سلسله وار، یک جاش فیلم برداری نمیشه که بعدها به مشکل برمیخورن. بعد سر این بود که این آقایان اومدن از عبارتی را که سلیمان ابن جریر بنیانگذار فرقه سلیمانیه یا جریریه هست، مطلبی رو نقل کردن در رابطه با تقیه و اساره بحثشم این بود که شیعیان از ائمه مطالبی را می‌پرسیدند، اینها جواب می‌دادند، اینها را یادداشت می‌کردند، اینها بعد از یک سال دو سال می‌آمدند دوباره از همون امام مطالبی رو سوال می‌کردند. این ائمه یادشون نبود که قبلا چه جواب دادن، جوابی خلاف جواب قبلی رو می‌دادند. و وقتی به اینها اعتراض می‌شد که شما قبلا اینطوری جواب داده بودید، اینها میمان در معطل برای توجیه کارشون، میگفتن ما جوابی که قبلا داده بودیم این جواب صورت تقیه بوده. ما در اینجا بحثی رو باز کردیم در رابطه با معرفی سلیمان ابن جریر که این آقا کلن چکاره هست. سلیمان ابن جریر که از بنیانگذاران فرقه یکی از فرق زیدیه هست، اینها معتقد هستند بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو کافر می دانند و بحثایی که یعنی دارند با عقاید شیعه نمی سازه، یعنی در حقیقت اینها افرادی هستند که اصلا به امامت ائمه عقیده ندارند تا بیان در رابطه با ائمه بخواهن اظهار نظر بکنند. و این که اینها را به عنوان شیعه معرفی می کنند، بله شیعه زیدی هستند، شیعیان زیدی هم از امام سجاد به اون طرف به هیچ کدام از ائمه عقیده ندارند. وقتی یک فردی به امام باقر و امام صادق عقیده ندارد بخواد بیاد درباره او اظهار نظر بکند، مشخص از دیدگاه یک مخالف و دشمن نگاه میکنه. و اضافه روایات متعددی که ما داریم در مذمت اینها که نمونه اینها رو ما دیروز عرض کردیم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تهذیب جلد 4 صفحه 53 حدیث 141 که در دیروز به صورت عبارت از آیه نمازی اشاره کردیم، ولی من این اون روایت رو میخوانم خدمت دوستان که روایت معتبرم هست، مرحوم محمد تقی مجلسی در روضت المتقین جلد 3 صفحه 52 میگه روایت معتبره از عمر ابن یزید، میگه از امام سوال کردم ان صدقت علن نصاب و علن زیدیه، که آیا ما بر نواسب و زیدیه میتوانیم صدقه بدهیم؟ فرمود لا تصدق علیهم بشیئن، که البته اینجا مراد از تصدق همون زکاته، یعنی صدقه واجبه هست، چون کلمه صدقه هم بر صدقه مستحبی استعمال شده در عرف ائمه علیهم السلام و هم در زکات واجب. میگه لا تصدق علیهم بشیئن، چیزی از زکات به نواسب و بر زیدیه ندهید، ولا تسقهم من الماء ان استطعت، حتی یک جرعه آب هم به اینها ندید. البته مراد از یک جرعه آب یعنی میخواد بگه حتی یک ذره هم از صدقات به اینها ندید، یه سر سوزن صدقه هم به اینها ندید. بعد فرمود از زیدیتو همون نصاب، زیدیه جزء نواسب هستن، یعنی این عبارت و روایات دیگری هم که ما داریم در رابطه با زیدیه، این نشان میده که زیدیه اضافه بر این که معتقد به امامت ائمه نبودند، چون ائمه علیهم السلام قیام به سیف نداشتند به اینها بدبیرا هم میگفتند. اون کلمه نصاب انصراف دارد به کسانی که نسبت به ائمه جسارت میکنند، اهانت میکنند، سب و شتم دارند. ما حالا یکی از روایاتی که دیروزم خواندیم، حالا بنده قول دادم که این روایت رو از منابع شیعه میخوانیم، ما اینها حتی در بعضی از جلساتشون نسبت به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه روی این که اینها قیام به سیف ندارند نسبت به ائمه مذمت هم دارند، که آقا این چه امامی است قیام به سیف ندارد، این چه امامی است که احکام نستدیر بالله بلد نیست، امروز سوال میکنیم یه چیز میگه، فردا سوال میکنیم یه چیز دیگه میگه، بعد میاد بگین طبیعتا گفتم، یعنی اصلا در مقام ذم امامه.
امام حسن علیه السلام چی میگه؟
بله
امام حسن علیه السلام اینا چی میگه؟
اونجا دیگه میگن بحث چیز ندارن، اونجا یعنی قیام کرد و به خاطر نداشتن نیرو مجبور به صلح شد. دیگه علی حال اینها برای شما عرض کنم، دیگه تا امام سجاد رو قبول دارن و خیلی هم عجیبه، اینها روایاتی رو از زید بعضی ها نقل میکنن، مثلا اهل سنت در رابطه با برای شما عرض کنم خلفا، که میگن افرادی جمع شده بودن دور زید و میگفتن بر این که زید سوال کردن در رابطه با ابوبکر و عمر و اینها، زید گفت که من اینها را دوست دارم و نمیدونم از دشمنان اینها هم چیز دارم، بعد اونا که در اطراف زید بودن اینها، بله برای شما عرض کنم، اینها اصلا رافضه از همونجا شروع شد، بر اینکه اینها آمدن تتبرنه اون فاطمه، یک روایت خیلی عجیبیه که زید نشسته در محضر امام باقر سلام الله علیه که تعدادی از همین کسانی که طرفدار زید هستند و بنیانگذاران زیدن و عبارت خیلی قشنگی داره، من الان تعبیری رو که داشتم، بله میگه همین افرادی که در سند همین روایت قرار گرفتن خدمت امام بودن و زید هم اونجا بود، اینها گفتن که ما برای شما از خانم ابوبکر و عمر را دوست می‌داریم و از دشمنان اینها هم برای شما از خانم بیزاری می‌جوییم. بعد زید برگشت گفت که شما از حضرت زهرا می‌خواد بیزاری بجویید، اتتبرعون من فاطمه، شما که میگید از دشمنان ابوبکر و عمر ما بیزاری میجوییم، از حضرت زهرا دارید بیزاری میجویید، و همونجا زید با اینها درگیر شد. حالا من روایت شما مفصل انشاءالله برای عزیزان تقدیم میکنم. الان ای حال این تعبیری که نسبت به زید هست از زیدیت همون نصاب، نه به خاطر اینکه معتقد به امامت ائمه نبودن، بلکه اینها نسبت به ائمه جسارت هم می کردن. بحث ما هم زیدیه عصر معصومین هست. دیگه میگن همین اندازه که با امام حسین بوده و یزیدیان رو رسوا کرده که هم قیام به صفر رو لازم میدانن، هم امر به معروف و نهی از منکر را، یعنی امام سجاد به اندازه خودش خلاصه قیام کرده. بله، این روایت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 4 صفحه 53، شیخ الرعاملی در وسائل جلد 9 صفحه 222، مدلسی در بهار جلد 37 صفحه 34 که تعبیر این است که از زیدیه همون نصاب، زیدیه نواسبن، و این جریری که بر سلیمان ابن جریری که آمده این مطلب رو نقل کرده از بنیانگذاران زیدیه هست، طبق تعبیر امام علیه السلام از نواسبه. شما میخواد قول یک ناسبی را ملاک قرار بدهید برای تأسیس تقیه از دیدگاه شیعه. روایت دیگری که البته در بهار من دیدم، جاهای دیگر نبود، جلد 48 صفحه 267، جلد 69 صفحه 180، در دو جا مرحوم مدلسی کل روایاتی که در مذمت زیدیه هست جمع کرده، من جمله از روایات روایتی است که یکی از امام هشتم، یکی از امام جواد سلام الله علیه، ان الزیدیه والواقفیه والنصاب عنده به منزله واحده، در نزد خدای عالم زیدیه واقفیه، واقفیه کسانی است که معتقد بودند به مهدویت امام کاظم و منکر امامت امام رضا و به بعد بودن، و بنیانگذاران واقفیه هم عمدتاً نمایندگان خاص امام کاظم سلام الله علیه بودن، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و اینها بودن. اینها هم اموال زیادی از بیت المال در اختیارشون بود، برای اینکه این اموال رو در اختیار امام بعدی قرار ندهند آمدن گفتن که امام کاظم از دنیا نرفته و غایب شده و یک روزی میاد دنیا را پر از عدل داد میکنه، و به ما هم گفته این اموال رو نگه دارید که وقتی من آمدم قیام کردم این اموال رو به من بدید، و لذا اومدن این مذهب پلید واقفیه را تأسیس کردن. البته اینها هم عمدتاً تا عصر امام عسکری سلام الله علیه دیگه منقرض شدن رفتن، شاید هم زمان امام هادی هم درک نکردن اینها، یعنی یک مذهب خود در آورده بود که هم خود امام هشتم با اینها درگیر شد، اینها را رسوا کرد و خود امام جواد سلام الله علیه حتی سوال میکنن که ما میتونیم به واقفه یه زکات بدهیم، حضرت میفرماید خیر فإنهم کفار زنادقتون مشرکون، واقفه کافر مشرک و زندیق هستند. و بعضی از روات مثل ابن ابی عمر صفوان اینها علیه اینها علنا افشاگری کردند و اینها را مفتزه کردند، ولذا اینها دیگه تا عصر غیبت اینا دیگه کلن منقرض شدن و رفتند. در اینجا حضرت می فرماید که زیدیه و واقفیه و نواسب اینها خلاصه همشون از به قول کنار یک قماش هستند، هر سه به منزلت واحده. روایت بعدی در ذیل آیه دوم و سوم سوره غاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناصبه، تعدادی از صورت ها فردای قیامت خلاصه گرفتار آتش جهنم می شوند و اینها. امام جواد سلام الله علیه فرمود نزلت فی النصاب و زیدیه، این آیه در نواسب و زیدیه نازل شده، و الواقفت من النصاب، واقفیه هم جزء نواسب هستند. این در حقیقت چند تا روایتی بود که من تونستم پیدا کنم در رابطه با زیدی ها که تعبیر شده از اینها به نواسب، و عرض کردم هم ناسبی بودن اینها هم فقط مجرد انکار نیست، انکار امامت ائمه سلام الله علیهم، بلکه اهانت هایی که از اینها به ائمه بوده. ما ببینید عرض کردیم در روایت وساقت در گفتار برای ما ملاکه، وساقت در گفتار باشه. این آیا اینی که آمده از اولا بر این که این روات غالبا در زندگیشون دارای دو مرحله بودن، یک مرحله استقامت که معتقد به امامت امام بودن، یک مرحله انحراف. روایاتی که از اینها ما در کتبمون داریم مربوط به دوران استقامتشون هست. علی بن ابی حمزه بطائنی بعد از اینکه مطرود امام رضا شد دیگه هیچ شیعه نمیره پای درس او بنشینه، مثل قضیه مسعود رجوی. خب یک زمانی قبل از انقلاب همه باش بودن، شهید بهشتی، آقای هاشمی و غیره کمکشون هم میکردن، پول هم میدادن، ولی بعد از انقلاب اومد در برابر رهبری استاد. خب بید وجید بعد از او دیگه مطرود شد، دیگه هیچ کس به عنوان یک انقلابی قبولش نداشت. علی بن ابی حمزه بطائنی و امثال سلیمان بن جریر و غیره اینها یک دوران استقامتی داشتند، در اون دوران استقامت مطالبی از ائمه شنیده بودند، حوزه درسی داشتند، درس میگفتند، روات هم میآمدند پای درسشون استفاده میکردند. بعد از اینکه مطرود امام شدند دیگه شیعه ها پای درس اینها نمینشستند و از روایات اینها استفاده نمیکردند. غالب فرق منحرفی که ما داریم اینها دو مرحله ای هستند، دوران استقامت، دوران انحراف. این یک نکته عزیزان داشته باشند در بحث های علمی، این نکته به دردتون میخوره، نکته خیلی ظریفیه. نکته دوم آنچه که برای ما ملاک هست وساقت در گفتار ملاکه، نه وساقت در سایر اعمال. شما ببینید اصلا قواعد رجالی شیعه بر این استواره، اگر ما بخواهیم عدالت رو در راوی ملاج قرار بدهیم، شاید از میان این 13-14 هزار راوی که ما داریم 100 تا راوی شما نتونید پیدا کنید که اینا عادل باشن که بتونید پشت سرش نماز بخونید. حتی خیلی شما ببینید همین زراره، محمد ابن مسلم، صفوان، چقدر ما روایات زم درباره اینها داریم. دیگه از اینا بهتر که ما نداریم. دیگه گل سرسبد روات ما این 10-15 نفر هستن، 17-18 نفر. روایاتی در زم اینها الا ماشاءالله ما داریم. حالا گرچه در روایات زم میشم قابل دفاعه، ولی برای ما اگر محرز بشه که این راوی، دیروزم پیروزم عرض کردم، میگه حدثن صادق، محرز بشه حدثه و صادق، این برای ما محرز بشه و عرض کردیم این قضیه قضیه است که طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. وثاقت رواد برای این هست که برای ما محرز بشه این روایتی که از معصوم نقل می کند واقعا معصوم همچی عبارتی را گفته باشد.
این اول کلام هست دیگه.
خب
اول کلامه که ما به یقین برسیم که از امام نقل کرده است. کسی که امام رو ول کرده چطور برای ما یقین حاصل میشه که باز هم مقید از همون امام نقل؟
لذا اینها میگن اگر چنانچه یک روایتی نقل کند در تأیید مذهب خودش باشد ما قبول نمی کنیم کلن. نبیه محرز بشه که این واقعا صادقه در گفتارش. تا محرز نشه برای ما صادقه ما نمیتونیم بپذیریم. نجاشی میاد میگه واقفی اون ثقه، ابن غزائری میگه واقفه یون سقه. وقتی دو نفر شهادت میده یا خود نجاشی میاد شیخ طوسی میگه سقتون الا انه واقفه یون، همین شهادت شیخ طوسی و نجاشی برای ما اطمینان میاره بر اینکه این وثاقت در گفتار داره، گرچه آدم منحرف از نظر عقیدتی، ما کاری به عقیدش نداریم. ما که بله اگر یک روایتی بیاد که مربوط به تأیید عقیدش باشد اونجا دیگه ما قطع پیدا میکنیم برای اینکه این و اضافه. ببینید در خیلی از موارد مثلا اگر ما علی بن ابی حمزه بطائنی روایتی نقل کنه، از اون طرف هم صفوان یک روایتی خلاف اون نقل کنه، خب وقت میره به باب تعادل ترجیح قطعا روایت زراره مقدمه، ما روایت علی ابن حمزه بب عمل نمی کنیم اونجا. ما خذ به ما رواه و اوثقه، ما روایات اینها را همه را میرزه دور، یعنی روایات موثق از غیر امامی در باب تعادل ترجیح اصلا توان این که بیاد برای شما عرض کنم معارضه کنه با روایات امامی ثقه، اونجا اصلا قدرت مقابله و تعارض ندارد.
دو مرحله است جانب، یکی اینکه به روایات اینها به نگاه عدل ببینیم که وثاقتشون ثابت بشه، یکی به عنوان طرح و تأیید برای روایات دیگر.
نه 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 نه، اصل اگر ما در یک بابی روایتی نداشتیم جز روایت واقفه یونسگه، زیده یونسگه، فتحی یونسگه، ما به اون روایت عمل می کنیم بدون هیچ ریبی و شکی، برای ما محرز بشه از شهادت رجال یون به انه سگتون، این محرز بشه برای ما. آیا از گفتار نجاشی برای ما وثاقت این ثابت شد یا نشد؟ اگر ثابت شد ما به روایت این عمل می کنیم، چه در واجبات، چه در مستحبات، چه در محرمات، چه اونجایی که برای شما عرض کنم حدیث ما حدیث منحصر به فرد از این باشد یا مؤید روایات دیگر باشد، برای ما هیچ فرقی نمی
کنه.
علی ای حال اینها وقتی میگن سقتون برای ما کفایت می کنه، ورسدم اون زمان استقامتشون از خارج باید ما بفهمیم، اون یه بحث جدایی میشه. یعنی این فرمایش آیت الله عظمت شبیری زنجانی فرمایش قشنگی هم هست که بحث دوران استقامت انحراف رو تقسیم بندی کردن خیلی از جاها مشکل ما را حل میکنه. ما بعضی از جاها داریم روایت هیچ نداریم. اگر بنا باشه به روایت فتحی سگه عمل نکنیم، باید بریم زیر پرچم اصول عملیه سینه بزنیم اونجا. اصالت البراءه عقلیه شرعیه، احتیاط عقلی و شرعی، که اون دلیل من لا دلیل لهه. اونها رو ائمه علیهم السلام وضع کردن برای ما، بیان کردن برای زمان حیرت، زمان شک، زمانی که دسترسی به احکام نداریم، زمانی که باب رسیدن به قول معصوم برای ما مسدود شده. ولی وقتی مسدود نیست، مفتوح، ما میتونیم از قول فتحی سگه به کلام معصوم برسیم، دیگه اونجا رفتن سراغ اصول عملیه و امثال اینها یا اصول لفظیه و غیره دیگه اونجا به درد ما نمیخورد. اونا دیگه همشون باید بپیچانیم بگذاریم کنار. بله.
در حالی که همین روایت رو اگر ما از تسنن یه مقدار با ملاقای رجالیش یا آشنا باشه میتونه محکمتر وارد بشه. مثلا بگید که آقا این روایت شما گفتی ضعیفه، در پیشتوار متقدمین جز روایت های صحیحش
مثلا چطور؟ متقدمین با متأخرین ببینید اینطور نیست که مبنای اونها متضاد بر مبنای متأخر. مثلا چطور شما بفرمایید؟ یک موردی بفرمایید که دیدگاه متقدمین با متأخرین در این روایت ها با هم تفاوت داشته باشه. مثلا بفرمایید. نه اجازه بدید شما بفرمایید. شعار دادن خوبه، ببینید شما بفرمایید ملاک متقدمین با ملاک متأخرین در صحت روایت چیه، بفرمایید شما ما استفاده کنیم. ببینید یک چیزی گفتن به این که به این شکلی هست، ببینید این فرق میکند. خب حالا حضرت عالی بفرمایید، در خدمت شما هست. خب
مثلا درباره یه شخصی میگن که در کتاب رجالی ها برایش توصیه مانده شد.
بله.
مثلا آی شبهی
میگن
نه، اگه یه بزرگی از این شخصی
که
شما ضعیف بشی
میتونید
روایت نقل کرده باشه،
موجود توصیه اون شخص ضعیف میگن. این مبنای در توصیه، هر دو راوی محورن، هر دو میگن روایت موثوق و روایه حجت برای ما، نه موثوق و صدور. ببین عزیزان فرقی نمی کند. آقای خویی میگه ضعیفه، برای شما عرض کنم مرحوم نائینی میگه صحیحه، آخوند خراسانی میگه ضعیفه، شیخ انصاری میگه. شما ببینید در مبنای روایات خود صاحب جواهر رو ببینید، خیلی از رواتی را مثلا من به عنوان نمونه محمد ابن سنان، شما ببینید آقای صاحب جواهر هر کجا میاد روایات چه میندازه دور. از اون طرف صاحب حدایق یک فقیه متزلعی به روایاتش عمل، این مبنای در رجاله. یا مثلا خیلی نسبت به سهل ابن زیاد، ما نزدیک 3000 روایت داریم درباره سهل. شما ببینید از زمان مرحوم علامه حلی از سال 726 به این طرف فقهای ما، یکی میگه به روایتش عمل میکنم، یکی میگه به روایت عمل نمیکنم. این اختلاف در استنباط از برای شما عرض کنم قرائن و شواهد، یکی میگه من از قرائن شواهد استفاده میکنم به ساقط سهل ابن زیاد را، یکی میاد میگه نه من استفاده نمیکنم. ببینید این فرمایش های خویی و غیره که در بعضی از جهام آمده میگه آقا متقدمین اصالت العداله ای بودن. چه بودن؟ این فرمایش آقای خویی رو ما قبول نداریم، پنبهش زده شده. ما تمام فرمایشاتشون رو زیر ذره‌بین گذاشتیم. خب من 20 سال تو حوزه تدریس رجال داشتم، یک سال دو سال هم نبود، 20 سال فرمایشات آقای خویی رو ما زیر ذره‌بین گذاشتیم. جلسات متعددی با جای سبحانی با شبیری زنجانی و غیره، یک دلیل پریدن کلاغ هم نتونستیم پیدا کنیم که ایشون از اول تا آخر جای آقای خویی تاج سر ماست، بالای سر ما جا داره، ولی ما مقلد که بنا نیست باشیم در مباحث علمی. ایشون میاره، حتی خود آقا مصطفی زنجانی میفرمودن والا من در این اصالت العداله که آقای خویی داره، آخه هیچ کدام از بزرگان این بحث رو مطرح نکردن. خودم این بحث رو مرحوم سید مجاهد پسر صاحب ریاض کتابی داره به نام مفاتیح الاصول، ایشون مطرح کرده، مفصل آورده. خب من این کتاب رو ندیدم تا بعد، من کتاب رو بردم دادم خدمت آقای زنجانی، دیگه هم به من بر نگردم. بله دیگه خود سه. البته از کانال دیگه یکی از این دوستان داشت که من به دردم نمیخوره اون کتاب شد مفاتیح الاصول، ایشون آمده حدود یک صفحه و نیم از این کتاب های رحلی هم هست که اصلا اصالت العداله چیه و چی نیست. ببینید قدیمی ها، البته ما متقدم و متأخر شیخ طوسی هست در رجال، در فقه علامه حلی استادش برای شما عرض کنم محقق هست، ولی در رجال میگن متقدمین و متأخرین، مرد شیخ طوسیه، شیخ طوسی و من سبق میشه متقدمین. اینها دنبال این بودن بر این که روایت موثوق و صدور برای ما حجته، یعنی از هر قرینه برای ما اثبات بشه این روایت صدرت عن المعصوم، این برای ما حجته. این مبنای متقدمین بوده. مبنای متأخرین بر این بوده که نه آقا موثوق و صدور به درد ما نمیخوره، ما دنبال موثوق روایه هستیم. اگر راوی ها ثقه بودن معصوم گفته صدق العادل، ما حجیت خبر واحد فقط اینه داشته باش ها دیگه بعدن، حجیت خبر واحد میاد روایاتی را که راویانش ثقه هستن برای ما معتبر میکنه، و این هم حق با متقدمینه هم حق با متأخرینه. این آقایانم یادگاری از من داشته باشن. متقدمین به عصر زمان معصومی نزدیک بودن، زمان زندگی رباط نزدیک بودن، قرائن و شواهد سینه به سینه به دستشون رسیده بوده. اینها می آمدن وقتی فلان روایت صحیحه، اینها به قدر قرائن و شواهد داشتن قطع می کردن این روایت صدرت عن المعصوم. ولی بعد از گذشتن 7 قرن 8 قرن 10 قرن فاصله ها بیشتر شده و غالب این قرائن و شواهد مخفی مانده، ولی زا متأخرین میگن آقا ما نمی توانیم از قرائن و شواهد استفاده کنیم. و باز آقایان متأخرین هم شهرت روایی رو قبول دارن هم شهرت فتوایی رو. به اعتباری متأخرین نظر متقدمین رو در عمل خیلی جا تثبیت میکنن که اگر متقدمین آمدن به یک روایتی عمل کردند، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، ابن ابی عقیل، اسکافی به یک روایت عمل کرده، آقایان عمل میکنن. میگن آقا چون معمول علیه عند القدما بوده، این برای ما اطمینان می آورد، قرائنی در اختیار اونها بود، این قرائن به دست ما نرسیده. نتیجه کار چی شد؟ نتیجه کار آقا متقدمین متأخرین در عمل نتیجه غالبا یکی هستن. اینم یادگاری دوستان از ما داشته باشن. این 3-4 تا نکته که من عرض کردم آقایان یادداشت بکنن، هم در زاویه ذهن مبارکشون یادداشت کنن و هم در یک جایی عزیزان اینها رو داشته باشن که به دردشون میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله.